فصل دوم نقد و ایرادهای مرحوم علامه تهرانی بر کتاب پرواز روح. بسم الله الرحمن الرحیم. پرواز روح، صفحه 7. ولی چیزی که بیش از همه اینها مرا رنج می‌داد این بود که گاهی در دل تمام مقدسات را منکر می‌شدم. ایمان مستقری نداشتم. گاهی قلبم آرام می گرفت و گاهی آنچنان طوفانی از شک و تردید در دلم به وجود می آمد که هستیم را به باد می داد. نمی دانستم چه باید بکنم. روزی به خدمت عالم جلیل، زاهد متقی، مرحوم حاج شیخ حبیب الله گلپایگانی رفتم. از ایشان علاج مرض روحی خود را خواستم. فرمودند تو در این سن نباید ناراحت شوی. هنوز وقت زیاد است. ایمانت به زودی مستقر خواهد شد. تو راحت می شوی. این ناراحتی در اثر داشتن ایمان است. ولی چون مستقر نیست، وقتی می رود، جایش را خالی می گذارد. تو را ناراحت می کند. اگر ایمان به کلی در دلت وجود نمی داشت، طبعاً نبودش احساس نمی شد، بلکه به آن خو گرفته بودی و ناراحت نبودی. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. این استدلال بسیار لطیف است. پرواز روح، صفحه 10. هر روز خوابی می دیدم. یک روز دیدم در حرم مطهر نشستم و پیرمردی در مقابل علی ابن موسی رضا علیه السلام که دستها را از آستین عبا کشیده و قیافه جذابی دارد ایستاده و من تا آن روز او را ندیده بودم. حضرت به من فرمودند با این پیرمرد رفیق باش. از خواب بیدار شدم. ترسیدم خوابم شیطانی باشد، زیرا که من از صراط مستقیم می رفتم. چرا مرا به امر دیگری حواله می دادند؟ مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. این حواله دادن عین معنای معرفی استاد است که جناب مؤلف و آن مرحوم سخت از آن وحشت داشتند. پرواز روح، صفحه 10. گفتم کاری ندارم، من که او را نمی شناسم. آدرس او را هم ندارم. بهتر این است که در بارش فکر نکنم. چند روز بعد در یک شنبه سوم ربیع الاول که با دوستم آقای حاج شیخ جیم ه در گوشه مدرسه نواب مشهد نشسته بودم و عروت الوثقی را با ایشان مباحثه می کردم، دیدم پیرمردی وارد مدرسه شد و به طرف ما آمد و چند لحظه عمیق به من نگاه کرد. من ابتداً او را نشناختم، زیرا چند روز از آن رویا می گذشت. معلق سوال بسیار مهم و به جایی که در اینجا مطرح است این است که اگر مرام و روش امثال مرحوم حاج ملا آقا جان مرضی اولیای معصومین علیهم السلام نباشد، پس چگونه است که می‌بینیم آنها افرادی را مثل فرد مذکور به شخص ایشان ارجاع داده و به او امر کردند با این پیرمرد رفیق باش؟ برای حل این مسئله به مطالبی میتوان اشاره نمود. اول اینکه امام علیه السلام با هر فرد به اندازه سعه و توان و ظرفیت او برخورد می نمایند و حاجت او را برآورده می کنند. اگر طفل دبستانی تقاضای ارتباط و تعلم نزد یک عالم کامل و دانشمند ذوفنون را داشته باشد، صحیح نیست که او را نزد آن شخص ببرند. زیرا اولا قدرت و طاقت ادراک محضر او را ندارد و ثانیا وقت و عمران شخص دانشمند تلف شده و نتیجه‌ای به بار نیاورده است. فلذا برای طفل معلمی در خور ظرفیت او در نظر گرفته می شود و در این مورد اگر امام علیه السلام او را به فرد عارف کامل و ولی الهی معرفی می نمود، شاید تا به تحمل مصاحبت و اطاعت از او را نمی آورد و در وسط راه از او برگشته و سرگشته می گشت و چه بسا پیامدهای ناگوار این برگشت از عدم مصاحبت ابتداءً بیشتر و شکننده تر خواهد بود. دوم اینکه در بعضی از مواقع ارجاع به فرد خاص برای کمک و دستگیری او در زمان خاص و مقطع محدودی است و پس از طی آن مقطع و زمان اگر شخص دارای صفای باطن و استعداد ادامه مسیر و طی طریق باشد، به نحوی از آنها مطلب به او خواهد رسید و از او دستگیری خواهد گردید. و در این زمینه ما رفتار و تصرفات اولیای الهی را مشاهده می کنیم که چگونه با افراد در ابتدا و میانه راه و انتهای مسیر برخورد می نمودند و در هر زمان و مقطع به شیوه و روشی مخصوص آنان را تحت تربیت و تعلیم خیش قرار می دادند. سوم این که دستور امام علیه السلام دلالت بر عدم خطا و عصمت او نمی کند، بلکه رفاقت و مصاحبت برای کسب فیض و استفاده از تعلیمات فرد است و اگر خطا و انحرافی در چنین افرادی مشاهده شد، باید به آنان تذکر داده شود تا خود آنان در صدد رفع آن اشتباه برآیند و خود را اصلاح نمایند. چنانچه امیرالمؤمنین علیه السلام زمانی که عبدالله ابن عباس را والی بصره نمودند، برای مردم خطبه‌ای خواندند که پس از حمد و ثنای الهی و صلوات بر پیامبر اکرم فرمودند:
یا معاشر الناس، قد استخلفت علیکم عبدالله ابن العباس فاسمعوا له و اطیعوا امره ما اطاع الله و رسوله، فإن احدث فيكم او زاغ عن الحق فاعلموني اعزله عنكم، فإني ارجو ان اجده عفيفا تقيا ورعا، وإني لم أوله عليكم إلا وأنا أظن ذلك به، غفر الله لنا ولكم.
ای گروه مردمان، به تحقیق که من عبدالله ابن عباس را جانشین خودم بر شما گماشتم، پس از او فرمان شنوی داشته باشید و دستوراتش را اطاعت کنید تا زمانی که از خدا و پیامبرش اطاعت می کند و بر اساس ممشا و سنت حرکت می کند. پس اگر بدعتی در میان شما انجام داد یا عدول از حق نمود، مرا با خبر نمایید تا او را عزل نمایم، که من امیدوارم او را پاک دامن و با تقوا و پرهیز کار بیابم. و من او را والی شما ننمودم مگر این که این زن و گمان نیکو را درباره او داشتم. خداوند ما و شما را بیامرزد. انتها. پرواز روح، صفحه 12. حاج ملا آقا جان مکرر توضیح می داد و سفارش می کرد و می گفت: از هر گونه بت‌پرستی و قطب پرستی و عقب مرشدهایی که از جانب خود به آن سمت رسیده اند دوری کنید. ائمه معصومین علیهم السلام ما زنده اند، خودشان واسطه بین خدا و خلقند، آنها دیگر واسطه نمی خواهند، زیرا هر قطب و مرشدی را که شما تصور کنید از خطا و اشتباه دور نیست، ولی ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین اشتباه و خطا ندارند، آنها واسطه وحیند، آنها واسطه فیضند. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. نیاز مردم به امام زنده حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف است و توسل به هر یک از امامان به آن حضرت برمی گردد و طبق آیات و روایات مربی زنده و استاد کامل در سلوک لازم است و بدون آن خطرات از هر جهت رویاور است. و کلام آن مرحوم در اینجا سفسطه بیش نیست. چگونه در فقه و اعمال باید به فقیه و عالم مراجعه کرد و زنده بودن امامان رفع تکلیف نمی کند، همینطور به موجب آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون و آیات و روایات بیشمار دیگری باید در امور اخلاقی و تزکیه نفس و سیر در مراحل معرفت و توحید به استاد کامل راه رفته و خبیر بصیر مراجعه کرد. و زنده بودن امامان با وجود نقصان مکلف و عدم امکان ارتباط با ولی اعظم و وجود خاطرات شیطانیه موجب استقامت سیر در طریق توحید نخواهد بود و بالاخره از جنون و پریشانی و انحراف سر در خواهد آورد. پرواز روح، صفحه 12. یکی از همراهان کلامش را قطع کرد و گفت اگر این چنین است پس جمله هلک من لیس له حکیم یرشده، هلاک است کسی که برای او حکیمی مرد دانشمندی نباشد که او را ارشاد کند چیست؟ ایشان در پاسخ فرمودند اگر حدیث صحیح باشد و از امام رسیده باشد منظور خود امام بوده است. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. این فرمایش کلام حضرت سجاد علیه السلام است و اطلاق دارد و بر اساس این اطلاق بدون آمدن قیدی دلالت بر لزوم حکیم مرشد در امور اخلاقی و عرفانی دارد. پرواز روح، صفحه 13. دیگری از همراهان گفت شنیده ایم که وقتی ملای رومی با شمس تبریزی در بیابانی می رفتند به شط آبی رسیدند. شمس گفت یا علی و از آب گذشت، ولی ملای رومی در آب فرو رفت. شمس از او سوال کرد که مگر تو چه گفتی؟ گفت همان که تو گفتی. شمس گفت نه، تو هنوز به آن مقام نرسیده ای که علی دستت را بگیرد. تو باید بگویی یا شمس و من باید بگویم یا علی. ایشان از نقل این قصه ناراحت شد و به دوست ما گفت من برای شما حدیث و روایت می‌خوانم، شما برای من قصه می‌گویید. از خصوصیات علی علیه السلام این بود در زمان حیات دنیایش که امام همه بود دربان و حاجب نداشت، حالا که از دنیا رفته دستش بهتر باز است واسطه لازم دارد. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. قصه نیست، واقعیت و عینیت خارجی است و شما هم روایت و حدیثی نخوانده اید. خود امیرالمؤمنین علیه السلام و سایر ائمه اطهار علیهم السلام در زمان حیات خود مردم را ارجاع به علماء بالله و فقها می‌دادند. حاجب و درمان امیرالمؤمنین نقصان نفوس است که نمی‌توانند بدون راهنما و رهبر زنده و گویا حرکت کنند. و این کلام مجرد مغالطه است و الا باید گفت امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از رحلت در همه امور دستش باز است. پس چرا شما آن را منحصر به سیر و تزکیه نفس می دانید و در سایر امور بدون استثناء از مراجعه به طبیب و متخصص و مهندس و فقیه و غیرهم ارتباط معنوی با آن حضرت را کافی نمی دانید. و اگر کافی بدانید، شرع و دین دیگری پیدا می شود، نه این دینی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آورده است و این منهاجی که امامان راستین ما پیمودند. پرواز روح صفحه 14. حاج ملا آقا جان، آنها نه این را بگویند و نه در کلماتشان تصریح کنند که انسان به مقامی میرسد که مستقلاً از جلال و جمال الهی استفاده می کند و به وساطت انبیا و ائمه کاری ندارد. خود در عرض پیامبر واقع می شود و آنچنان که پیامبر و امام در احکام و شریعت و طریقت و حقیقت و فیوضات ظاهری و معنوی از خدا استفاده می کنند، او هم استفاده می کند. و خلاصه در این مسئله و بطلان آن مطلب مقداری بحث شد، ولی ضمناً معنویت مجلس از بین رفت، ایشان هم ساکت شدند. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه: هیچگاه انسان مستغنی از هدایت پیامبران و امامان نیست و نمیتواند مستقلاً از جمال و جلال الهی بهره‌مند شود، یعنی آنها واسطه در فیض هستند و آیتیت و مرآتیت دارند، ولی این اصل نمی رساند که انسان احتیاج به استاد زنده و مربی کامل در امور تربیتی ندارد. آن مسئله چه ربطی به این مسئله دارد؟ اگر خود امام فرمود از استاد و مربی زنده پیروی کن، معنایش سلب وساطت خود امام نیست. پرواز روح صفحه 14. آن روز روز دوشنبه بود. تا روز جمعه دیگر آن مرحوم را ندیدم. قبل از ظهر جمعه همان هفته من در صحن نو ایشان را دیدم. او وارد حرم می شد و من از حرم خارج می شدم. به من با لهجه ترکی شیرینی که ترکان فارسیگو بخشندگان عمرند گفت: ها، چرا دیگر پیش ما نیامدی؟ من هم اشاره به قبر مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام کردم و گفتم: اولا می دانستم باید کجا بروم و بعد هم شما آن روز همین را اصرار داشتید که به کسی جز اهل بیت عصمت علیهم السلام متوسل نشویم. گفت: ها قربانت، من نمیگویم بیا من مرشد تو باشم و تو مرید من باش. من میگویم بیا سوت دلان گرد هماییم. این فرد شعر بابا طاهر را در خواندن کشید و آنچنان با سوز و گداز و اشک و آه ادا کرد که مرا منقلب نمود و گفت: عزیزم، میگویم بیا با هم رفیق باشیم، بیا با هم بنشینیم و در فراق امام زمانمان گریه کنیم. آنها که آن روز با تو بودند رفیق تو نبودند، لذا این پیشنهاد را در آن روز به تو نکردم. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه: اساتید هم غیر از همین گونه از رفاقت چیزی نمی گویند. اگر عنوان دستگیری و هدایت لازم نباشد، چرا سوت دلان گرد هماییم؟ خود امام پس از رحلت با ما سوت دل همراهی می کند و بالاخره عملاً در متاوی این کتاب می بینیم که آن مرحوم نقش مرشدی و استادی و جناب مؤلف نقش شاگردی داشته است. استاد بودن غیر از پیروی او و تبعیت در سفر و حضر و کردار و گفتار چیزی نیست و آن هم به نحو اکمل انجام یافته و خود مؤلف محترم در موارد عدیده تصریح به استادی او می کند و در این صورت برداشتن اسم استاد و مرشد و رهبر و عملا ملتزم به حقیقت آن بودن غیر از لغلغه لسان چیزی نیست. پرواز روح صفحه 15. مقداری با هم صحبت کردیم که یکی از سوالاتم این بود که چرا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را نمی بینم؟ ایشان فرمودند هنوز سن تو کم است. گفتم اگر به لیاقت ما باشد هیچ کس حتی سلمان هم لیاقت تشرف به خدمت آن حضرت را ندارد و اگر به لطف او باشد حتی می تواند به سنگی هم این ارزش را عنایت بفرماید. از این جمله من خیلی خوشش آمد و گفت درست است. شما فردا شب در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام موقع مغرب آماده باش. فرجی برایت خواهد شد. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. آیا تصدیق به درستی این مطلب و سپس امر به آماده بودن در وقت مغرب غیر از حرفه استادی است؟ پرواز روح صفحه 15. من آن شب را در حرم حال خوشی داشتم، ولی چون گمان می کردم که شاید خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برسم و موفق نشدم متأثر بودم، تا آنکه برای شام به منزل می رفتم. در بین راه از کوچه تاریکی می گذشتم. سیدی که در آن تاریکی تمام مشخصات لباس و حتی سبزی عمامش ظاهر بود، از دور می دیدم که می آید. وقتی نزدیک من آمد، او ابتداءً به من سلام کرد. من جواب دادم و از این برخورد فوق‌العاده در فکر فرو رفتم که آیا این آقا با این خصوصیات که بود؟ با همین شک و تردید به مسافرخانه برگشتم. به مجردی که ایشان چشمش به من افتاد و من هنوز ننشسته بودم و سخنی نگفته بودم، دیدم این اشعار را می‌خواند: گوهر مخزن اسرار همان است که بود، حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود. عاشقان زمره ارباب امانت باشند، لاجرم چشم گوهربار همان است که بود. از صبا پرس که ما را همه شب تا دم صبح، بوی زلف تو همان مونس جان است که بود. طالب لعل و گوهر نیست وگرنه خورشید، همچنان در عمل معدن و کان است که بود. کشته غمزه خود را به زیارت دریاب، زان که بیچاره همان دلنگران است که بود. رنگ خون دل ما را که نهان می‌داری، همچنان در لب لعل تو عیان است که بود. زلف هندوی تو گفتم که دگر ره نزند، سالها رفت و بدان سیرت و سان است که بود. حافظا باز نما قصه خونابه چشم، که بر این چشم همان آب روان است که بود. حالم متغیر شد و دانستم که این مرد بزرگ علاوه بر آن که از حال و نیتم اطلاع دارد، ارتباط خاصی هم با خاندان عصمت دارد. لذا به عنوان رفاقت و یا به عنوان استاد ایشان را انتخاب کردم و 4 سال با او بودم. خود را از نظر روحی تحت نظر و حمایت ایشان می دیدم. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. این مکاشفات فقط مکاشفات سوریه است و چه بسا در اولین وهله برای سالک پیدا می شود و در آن صحیح و سقیم بسیار است و ابداً دلالت بر ربط با خاندان عصمت ندارد و از اینجا تا سرمنزل مقصود راه بی نهایت است. فتأمل که چگونه مؤلف محترم او را به استادی انتخاب و 4 سال تمام از نظر روحی خود را تحت نظر و حمایت او درآورده است. پرواز روح صفحه 16. در همان اوایلی که با ایشان آشنا بودم، در عالم رؤیا می دیدم که سر کوه تیزی که از 2 طرف پرتگاه است، ولی راه مستقیمی است، به طرف خورشید می روم و گاهی می خواهد پایم بلغزد و به ته دره پرت شوم، ولی می بینم حاج ملا آقا جان از پشت سرم می آید، نمی گذارد بیفتم، مرا می گیرد و باز در صراط مستقیم قرارم می دهد. مرحوم علامه تهرانی قدس الله نفسه الزکیه. در اینجا مؤلف محترم اقرار می کند که حاج ملا آقا جان می آید و او را به صراط مستقیم قرار می دهد. باید به ایشان گفت بنا به گفته استادتان، چرا خود حضرات معصومین و یا حضرت صاحب الامر نیامدند و در صراط مستقیم قرار ندادند؟ استاد ایشان که قضیه ملای رومی و شمس تبریزی را در توسل به شمس نه به امیرالمؤمنین علیه السلام به دیده بطلان نگریستند و مؤلف هم بر این بطلان صحه گذاردند، چرا در اینجا نجات دهنده خود را از پرتگاه مرحوم حاج ملا آقا جان می داند؟ آیا این عین تناقض‌گویی نیست؟ پرواز روح صفحه 17. سلیقه حاج ملا آقا جان این بود که تنها وسیله‌ای که انسان را سریع‌تر به مقاصد معنوی و ترقیات روحی می رساند، توسل به خاندان عصمت و تکمیل محبت و ولایت آنها در دل است. او می گفت بعد از واجبات از هر چیز بهتر زیارت امام ها و بلکه امامزاده ها و احترام به سادات و اظهار عشق و علاقه کردن به آنهاست. معلق شکی نیست که حقیقت دین و لب و اساس آن، چنانچه در اخبار نیز بدان اشارت شده است، حب فی الله و بغض فی الله است. و در این زمینه نبوی معروف هل الدین و الا الحب گواه بر این مطلب است. و از طرف دیگر از آنجا که ولایت معصومین علیهم السلام واسطه فیض الهی بر جمیع ممکنات و نیز واسطه بقا و استمرار و ربط ممکنات با ذات احدیت است، تمسک به ولایت و استمداد از آن ذوات مقدسه شرط اساسی قبولی طاعات و پذیرش عبادات و رشد و ترقی روحی و نفسی بشر به سمت و سوی کمال وجودی خیش است. چنانچه فرمودند ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه، به هیچ امری آنطور که به ولایت اهل بیت علیهم السلام تأکید شده تذکر داده نشده است. دینی که ولایت اهل بیت در او نباشد، آن دین پشیزی نمی ارزد و عبودیتی در آن مشاهده نمی شود و عبور از نفس و کریوه های آن معنا نخواهد داشت و مانند جوی آبی می ماند که سرچشمه را از ابتدا بسته باشند، دیگر آبی در جوی روان نخواهد بود و جوی بدون آب چه فایده ای دارد؟ و لذا اگر 1000 سال عبادت خدا را بدون ولایت اهل بیت به جای آوری، همانند کسی میمانی که 1000 سال بر لب جوی خشک بنشیند و از آن تقاضا و تمنای رفع آتش را بنماید.
ولا یزیده فی البقاء والاستمرار الا ظمأ و عناء.
اگر خوب دقت کنیم، مشاهده می‌کنیم که عبادات اهل تسنن و طاعات آنها هیچ روح و جان ندارد. ظاهری آراسته و منسجم و مرتب و باطنی تهی و فاقد حیات و نور و جان است. و به اندازه سر سوزنی نفس را به سمت عالم تجرد نمی کشاند و از تعلقات و شهوات خارج نمی سازد و انانیت و خودمحوری را از درون و باطن انسان بیرون نمی آورد و مدرکات و تعقلات او را زیاده نمی گرداند و انبساط و جلای روح و بست وجه و انشراح صدر برایش مهیا نمی سازد. اما سخن اینجاست که معرفت به امام علیه السلام و در نتیجه ایجاد محبت و انس به چه صورت و سیرتی حاصل می شود و چه راهی برای تشدید و تقویت ربط و انس و مودت با امام می باشد. آیا معنا و مفهوم حدیث نورانیت که امیرالمؤمنین علیه السلام به سلمان فرمودند با تشکیل مجالس مصیبت و روزه و سینه زنی و شیون حاصل می شود؟ اگر چنین بود که همه مردم عارف به حقیقت و کنه ولایت بودند و اگر وصول به مرتبه نورانیت و ادراک شهودی و وجدانی مقام و منزلت امام علیه السلام به بحث و مطالعه و تدریس بود که هر مطلع و صاحب دانشی می بایست بدین رتبه و مرحله فائز می گشت و اگر طریق معرفت امام به انجام تکالیف ظاهریه چنانچه در رسائل عملیه و کتب مؤلفه موجود می باشد حاصل گردد، باید این مرتبت و منزلت را به طریق اولا در مؤلف و مدون این رسائل و کتب جستجو نمود تا چه رسد به مقلد و عوام از مردم. مرحوم علامه نهریر شیخ الفقهاء الصالحین آیت الله شیخ حسین حلی اعلی الله مقامه بارها در محفل بحث می فرمود وصول به مرتبه معرفت و اتصال به عالم غیب و ادراک حقیقت ولایت منزلتی است که دستان ما بدان ذروه نخواهد رسید و کجا مثل من می توانند به آنجا راه پیدا کنند. هیهات، هیهات، این مقام و مرتبت مخصوص برگزیدگان درگاه احدیت و راه یافتگان به بارگاه عظمت و جلال ربوبی است و ما را بدانجا راه نیست. و لذا مشاهده می کنیم بزرگان از اهل معرفت و عرفان که خود از اجله فقها و علمای طراز اول شریعت اسلام بودند، معترف به عجز و عدم اقتدار بر طی طریق و سپردن مسیر معرفت و ولایت بدون سیر و سلوک الالله و متابعت از دستورات اساتید عرفان و تهذیب و تربیت نفس تحت اشراف استاد بصیر و کامل خبیر به مصالح و مفاسد و مهالک و سبل سلام بودند. مرحوم آیت الله العظما سید الفقهاء الربانیین و سند العرفاء المتألهین سید علی شوشتری که خود شاگرد فردی به نام جولا بود، از اجله تلامذه شیخ الفقها مرحوم شیخ انصاری بود که سالیانی در بحث و درس ایشان شرکت می کرد و پس از فوت مرحوم شیخ به مدت 6 ماه بر کرسی تدریس شیخ تکیه زد و همان بحث را به همان کیفیت و اعتلاء ادامه داد. چنانچه می گفتند گویی نفس خود شیخ انصاری است که اینک در کالبد سید علی شوشتری به بحث و تحقیق پرداخته است. و از این جالبتر این که خود مرحوم شیخ در این مدت شبها به منزل مرحوم سید علی شوشتری مشرف می شد و از دستورات سلوکی و برنامه سیر او بهره‌مند می گردید. شاگرد او مرحوم آیت الله العظما و حجته الاکبر عارف بالله و به امر الله، مرحوم شیخ حسین قلی همدانی رضوان الله علیه که خود از تلامذه مبرز شیخ انصاری و سید علی شوشتری بود و تقریرات شیخ را به طرز بدیعی می نگاشت و از نظر تزلع بر مبانی زبانزد عام و خاص بود، ایشان سالها در تحت تربیت و تکمیل نفس توسط مرحوم شوشتری می بود تا اینکه به درجه علیای از تجرد و توحید نائل آمد و به لقب استاد الکل فی الکل ملقب گردید و خود نیز به تربیت شاگردان و مبرزین از فضلا و مجتهدین نجف همت گمارد تا جایی که قریب 300 مجتهد مسلم حلقه شاگردی و ارادت او را به گوش داشتند، که از جمله آنان مرحوم آقا سید احمد کربلایی نادره فقه و عرفان و مرحوم حاج میرزا جواد ملکی تبریزی و مرحوم سید سعید حبوبی می باشند. آیا این همه از فحول اعلام و مجتهدین به عبس و بیهوده خود را در تحت اطاعت ایشان و تسلیم اراده و تقدیر او قرار داده بودند؟ چرا اینان نمی گفتند عمل به رساله عملیه و اتیان تکالیف ظاهری ما را بس و نیازی به ورود در وادی سیر و سلوک و تربیت نفسانی نیست؟ چرا امثال سید الفقهاء ربانیین، مرحوم سید علی غازی و علامه طباطبایی و اخوی بزرگوار ایشان و آیت الله شیخ محمد تقی آملی و آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی و علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی و غیره رضوان الله علیهم اجمعین خود را بی‌نیاز از مرشد کامل و مهذب نفوس و استاد واصل ندیدند و سر در عتبه اساتید معرفت و سیر و سلوک ساییدند و نفس و ضمیر خود را به دست انقیاد و اطاعت از دستورات آنها سپردند و رسیدند به آنجا که باید می رسیدند و چشیدند از آن جام و می که خدای متعال برای خاصان درگاه و برگزیدگان از عباد صالحینش مقرر فرموده است. روزی مرحوم والد علامه تهرانی قدس الله سره می فرمودند شبی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به من فرمودند آقا سید محمد حسین، طلبه باید اوقات خود را به بحث و درس بگذراند و خود را به این اذکار و اوراد و انقیاد تحت اوامر استاد قرار ندهد. این مطالب خود به خود برای انسان حاصل می شود. بنده به ایشان عرض کردم اگر راست می گویید چرا برای خود شما حاصل نشده است؟ وانگهی مگر ما از درس و بحث خود زده ایم که این چنین ما را مورد خطاب و تنبه قرار می دهید؟ شما که خود می دانید من مبرزترین و شاخصترین طلبه بحث و درس شما هستم. کجا شما از من سستی و تهاون در بحث مشاهده کرده اید؟ و اگر آماده باشید بنده حاضرم در هر بحث فقهی و یا اصولی با شما مباحثه کنم و آنگاه خواهید دید که شما بر من غالب می شوید یا من بر شما. این چه حرفی است که می زنید؟ این مطالب به خودی خود برای انسان حاصل می شود. این حقیر که به توفیق الهی و امداد اجداد معصومین علیهم السلام ده ها سال در حوزه های علمیه به بحث و تدریس دروس فلسفه و فقه و اصول اشتغال داشتم، از سویدای دل و عمیق قلب و ضمیر اعتراف به نقص و خلأ نفسانی و فقدان ادراک و شعور مائز مصلحت و مفسده خیش می نمایم و پیوسته در طلب استاد خبیر و بصیر به راه و واصل به معارج و مدارج تجرد و توحید می باشم و از خداوند متعال توفیق دستگیری و ارشاد توسط عارف کامل و سالک واصل را خواهانم و اگر بدین منزل روزنی بیابم امروز خود را به فردا وا نمی گذارم. این بنده در طول مصاحبت با استاد کامل و ولی مطلق الهی حضرت علامه والد روحی له الفدا بارها و بارها به رأی العین مشاهده و تجربه می نمودم که مسائل و مطالبی را به حقیر گوشزد می نمودند که اگر خود بنده می خواستم به حق و عمق آنها برسم تا روز قیامت برایم میسر و حاصل نمی گردید و همچون پا در گل فرو رفته از رفتن باز می ماندم و تا عمر و حیات باقی بود به دور خود چرخ می زدم و پیوسته در ظلمت جهل و استمرار بهت و حیرت و گیجی و منگی روزگار می سپردم. حال از مدعیان معرفت امام و داعیان ادراک محضرش سوال می کنم کدام مجتهد و صاحب رساله را سراغ دارید که بتواند از این گونه مشکلات راه حلی بیابد و برای این نوع از خطرات چاره‌ای بیندیشد و از کلاف سردرگم خاطرات و خطورات و تخیلات و توهمات گرهی باز کند. آنچه که ما مشاهده می کنیم خلاف این را می نمایاند. اینک با بیان این نکته همچون روز روشن واضح و آشکار شد که هیچ راه و طریقی بجز طریق و مسیر عرفان و سیر و سلوک الالله با عنایت و اشراف استاد کامل و ولی واصل برای معرفت امام علیه السلام و ورود به حریم ولایت حضرات معصومین و وفود به عتبه مقدسه انوار طاهره وجود ندارد. چنانچه مرحوم علامه طباطبایی به این نکته تصریح داشتند و مرحوم علامه تهرانی در کتاب شریف مهرتابان نقل فرمودند. آری لمثل هذا فلیعمل العاملون ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون انتها.